بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، رحمت خدا به شما مردم. متاسفانه در 24 ساعت گذشته جای جای ایران توسط دشمن موشکباران و بمباران شد و ما پاسخ درخوری ندادیم. موشک ها و بمب هایی که صدا و اثر نداشت، ساختمونی رو خراب نکرد، تلفات جانی هم نداشت، اما بر ذهن میلیون ها ایرانی فرو ریخته شد. منظورم چیه؟ خاطرم هست دومین نوبتی که در خدمت شما بودم عرض کردم به محض اینکه این جنگ تمام بشود یا آتش بسی رخ بدهد، جبهه دوم فعال خواهد شد. جبهه اول جریان غرب در حوزه سخت افزاری بود، همون موشک ها و جنگنده ها و پهبات هایی که ما صداشون رو میشنیدیم و چقدر آسان بود مقابله با اونها. بالاخره چند تا می اومد، چند تا ما می زدیم، چند تا او می زد. اما جبهه دوم دیگه شکل سخت افزاری نبود و نیست. در 24 ساعت گذشته سه شخصیت، سه مصاحبه ازشون منتشر شده: آقای زیبا کلام، آقای ملکیان و آقای آزاد ارمکی. حتما دیدید در جبهه نرم چه کسانی باید پاسخ بدهند. فوری ترین بحثی که مطرح میکنن، خب چرا اینا رو نمیگیرن؟ اگه بگیرن مسئله حل میشه. نه خیر، فکر رو باید با فکر پاسخ داد، حتی نافکر رو هم باید با فکر پاسخ داد. مسئله چیه؟ مسئله یک تجربه تاریخی است. من اجازه میخوام در تخصص خودم حرف بزنم. حتما در شبهای گذشته و شبهای آینده اساتیدی میان، هر کدام در یک حوزه سیاسی، نظامی، اجتماعی بحث رو پیش میبرند. من اجازه میخوام در تخصص خودم این رو پیش ببرم. در تاریخ معاصر هرگاه ملت ایران یک پیروزی موقت داشته، مثل مشروطه، مرداد 1285 مشروطه به پیروزی رسید، مثل ملی شدن نفت اسفند 1329، ما پیروزی های موقتی داشتیم که با یه سری اقدامات به شکست تبدیل شدند. مشروطه پیروز شد، مظفرالدین شاه امضا کرد، مجلس تأسیس شد، برای اولین بار قانون اساسی نوشته شد، قرار شد پادشاه هم حدود اختیاراتش مشخص باشه. اما مشروطه به چه چیزی ختم شد؟ ترورها، اعدام شیخ فضل‌الله نوری، ترور آقای بهبهانی. قرار بود با مشروطه جامعه ایرانی بیاد جلو، اما مشروطه ختم شد به ظهور رضاخان. یعنی شما حق رأی میخواستید در مشروطه، آزادی میخواستید، حریت میخواستید. مشروطه شکست خورد، یقه جامعه ایرانی رو گرفتند، انداختند به دوره نادرشاه، یعنی دیکتاتوری بر سر کار آمد که ما رو در تاریخ عقب زدند. چه کسانی رضاخان رو به سر کار آوردند؟ جریان روشنفکری غربگرا پل رسیدن رضاخان شدند. رضاخان که سواد نداشت، شما برید ببینید، همین حلقه روشنفکری برای او جلسه میذاشتند، شاهنامه میخواندند، فروغی و مشفق و داور و تیمورتاش و دیگران و دیگران. گفتن رضاخان بعضی از این داستانهای شاهنامه رو 10 دقیقه گریه میکرد. اصلا رضاخان نام خانوادگی نداشت. رضا میرپنج، رضا ماکسیم، رضا خودتون میدانید. حالا یه دوره رضا دوزاری هم میگفتن، با سکه دوزاری قمار میکردن، معروف بود رضاخان، با سکه سکه رو میزدن بهش میگفتن رضا شستیر. فامیلی نداشت. قاجار وقتی آمد سر کار یه قومی بود شد قاجاریه، افشار آمد شد افشاریه. نام خانوادگی او رو کیا گذاشتن؟ از کجا آوردن پهلوی رو؟ در مجلس قانون وضع کردند که هیچ خانواده دیگری نباید عنوان پهلوی داشته باشد. یک خانواده در ایران بود عنوان پهلوی داشت، محمود پهلوی، فامیلیشو ازش به زور گرفتن و او به اعتراض، نویسنده معروف، اسم کوچک خودشو گذاشت فامیلی خودش، محمود محمود، حتما شنیدید اسمش رو، نویسنده معروف. چی میخوام بگم؟ ملت ایران در تاریخ خودش هرگاه پیروزی های موقتی داشته، یه پله آمده جلو، یه جریانی آمده از سمت غرب، 10 پله ما را آورده عقب. دومیش کجاست؟ تو ملی شدن نفته پیروزی هایی به دست آمد. اولین باری که ما موفق شدیم نفت رو ملی کنیم، اولین کسی که انگلستان رو از ایران بیرون کرد مصدق بود، رابطه با انگلستان رو قطع کرد. مثل امروز ما محاصره دریایی شدیم، آبادان محاصره شد، نذاشتن نفت بفروشیم. سال 30 31 32، چون جمهوری اسلامی نبود، امام خمینی قیام نکرده بود. اما اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟ چرا این مثال های تاریخی رو زدم؟ پیروزی نظامی که این جریان انتظار نداشت اتفاق بیفته. شما تو مصاحبهش دیدید میگه من فکر نمیکردم جمهوری اسلامی اینطور دوام بیاره. مثل بسیاری از تحلیل های غلطی که تو این سالها بمباران کردن ذهن مردم رو، ذهن جوانان رو. 9 اسفند، همون لحظه ای که جنگ شروع شد، در دانشگاه شریف دانشجویان در تحصن بودن، صدای بمباران در تهران شنیده شد و این دانشجوها پراکنده شدند. رو ذهن این بچه ها کار کرده بودند. آقای شهید گفت اینا بچه های ما هستند. بمبارانی که به ساختمان اصابت میکنه و ساختمان از بین میره و جان از بین میره و شهید میشه رو ما درک میکنیم، ولی بپذیریم ماها به اندازه مردم مبعوث نشدیم. نهادها و نهاد علم و دانشگاه و سایر نهادها به اندازه مردم مبعوث نشدن که پاسخ بدهند، وگرنه اینها روایتشون روایت شکسته. انتظار نداشتن جمهوری اسلامی دوام بیاره، تو صحبتاشون هست، صراحتن به رهبر شهید توهین میکنن. مردم، دیماه 1356، 17 دی، در روزنامه اطلاعات مقاله ای نوشته شد به نام ارتجاع سرخ و سیاه، با یک نام مستعاری که وجود خارجی نداشت، رشیدی مطلق. قم قیام کرد 17 دی 56، 19 همش 2 روز بعدش قم قیام کرد، کشتار مردم قم، انقلاب شروع شد. یه تیتر تو تیتر روزنامه که حالا بسیاری معتقدن اون مقاله رو شاه خودش گفته بود یا خودش نوشته بود، در اون مقاله به امام میگه مرتجع سیاه، عقب مانده. یه سخنرانی هم قبلتر شاه داشته بود تو ماجرای 6 بهمن، گفته بود اینهای شپش زده، این توهین به روحانیت. امام گفته بود خدا نکند منظور تو روحانیت باشد. 17 دی 56 به مرجع تقلید توهین شد، قیام شد، انقلاب شد. از 19 دی 56 ملت ریختن تو خیابون انقلاب کردن تا 22 بهمن، 1 سال. طرف میاد بعد از شهادت آقا به آقا توهین میکنه، میگه او رفت. حرفشون چیه؟ 2 تا گرا دادند. 1. خامنه ای مزاحم پیشرفت، رفاه و معیشت شما مردمه. 37 سال اینو گفتن. سیاست های او نمیذاره شما احساس توسعه، پیشرفت و رفاه بکنید. اینو به داخلی ها میگفتن. اگر از هسته‌ای بگذره، اگر از موشکی بگذره، اگر از منطقه بگذره. یادتونه مردم پوستر میزدن، طراحی میکردن، میگفتند بدون موشک میتوانیم زنده بمانیم، اما بدون بلوط و درخت های زاگرس نمیتوانیم. پوشک مهم است یا موشک؟ رفاه مهم است یا امنیت؟ گرای داخلی قتل آقا این بود که خامنه ای مزاحم رفاه و معیشت و پیشرفت شماست. گرای خارجی چی بود؟ گرای خارجی این بود که خارجی ها تا خامنه ای هست شما نمیتونید ایران عادی داشته باشید. او میخواهد مقابل شما بیستد. حرفاشون چی بود؟ آمریکا ستیزی، مرگ بر اسرائیل. معناش چی بود؟ این گرای قتل آقا فقط لوکیشن نبود که این نقطه رو 20 تا 30 تا موشک بزن به بیت رهبری. این تحلیل ها بود، تغییر پارادایم بود. نمی شود ما جنگ نظامی را پیروز باشیم، اما جنگ روایی را نه، جنگ فکری را نه. مقدمه است. در نوبت قبلی که خدمت شما بودم عرض کردم این جنگ، جنگ دو ایده است. ایده گاو شیرده بودن برای امریکا که برای شما در قفس توسعه یه تیکه گوشت بندازه، یا یوز ایرانی بودن. این بار چیز دیگری میخواهم بگویم. این جنگ، جنگ انسان و ناانسانه. غرب همه رو اخته و در تسلیم خودش میخواد. حالا برای اینکه شما رو تسلیم اراده خودش کنه، صحبت آغاز را غرب میخواهد شما زانو بزنید، آمریکا میخواهد ایران را ببلعد. والله اینا همه صحبت های آغازست. برای اینکه شما زانو بزنید و شما را ببلعد، فقط با بمباران موشک و F-35 نیست، با ناانسان کردن جوامع است. شما بپذیرید که قطر و امارات و سعودی و کویت و بحرین بشوید، کاری با شما ندارد. حسینی هم براتون میسازه، مسجد هم براتون میسازه، مدا هم برای شما پرورش میده، سخنرانتون هم حمایت میکنه. با اسلام سعودی و اسلام بی خطر و اسلامی که میخواد وایست امام زمان بیاد مشکل نداره، حمایت هم میکنه. این جنگ، جنگ انسان و ناانسانه. ناانسان استقلال نداره. خمینی میگفت انسان باشید. انسان استقلال دارد، اراده دارد، عزت دارد. گاو شیرده عزیز نیست. ایرانیان در تاریخ دنبال عزت بودند، نمیخواستن زور بپذیرند. حالا برای اینکه شما را شکست بدهند، فقط مواد لازم برای شکست شما موشک و بمب و F-35 و پهباد نیست، روایت از ناانسان بودنه. یه ذره توسعه بریزن، یه ذره رفاه، حالا شما برو زندگی تو بکن، برجای بزرگ بساز. دو تا هشدار داد رهبر انقلاب در پیام آخرشون، اسمشو بذارید هشدار، آسیب شناسی یا نگرانی. چی گفت ایشون؟ گفت دشمن میخواد دو تا کار بکنه. یک، تاباوری مردم رو سست کنه، مقاومت مردم رو. چجوری؟ حتما بخشیش اقتصادیه، حتما بخشیش فشار روانیست، همین شبهاته، همین مصاحبه هاست، همین حرف هاست، همین دروغ هاست، همین جنگ روانی هاست. پس یک بخش نگرانی که رهبر انقلاب در پیام آخرشون داشتن، تاباوری اجتماعی مردمه. مردم کم بشن، بگم ما چه فایده‌ای داره حضورمون؟ مگه حرف ما رو گوش میدن ما بیایم تو میدون بمانیم؟ به خدا اینا سوس کردن مردمه. این کار جریان غربگرا هم نیست، جریان دوستان هم اینجوری دارن بعضیاشون این کار رو میکنن، سوس کردن مردم، مقابل هم قرار دادن مردم. به پیر، به پیغمبر، مردم انقدر با هم اختلاف ندارن که شما با هم دارید. شما اختلافات خودتون رو میندازید وسط خیابون که مردم رو دستبندی کنید. نگرانی آقا نگرانی مهمی بود، مردم نباید تاباوریشون سست بشه از قیمت‌ها در فروشگاه‌ها تا جنگ روانی. دومین نگرانی رهبر چی بود؟ آسیب شناسیش چی بود؟ دشمن در چه صورتی پیروز خواهد شد؟ دومیش این بود، خطای محاسباتی مسئولان. من رفتم صحبت‌های آقای شهید رو ببینم. ایشون از سال 65 از کلید واژه خطای محاسباتی یا اختلال در نظام محاسبات استفاده کرده، از 92 اوج پیدا کرده، کنارش هم واژه نفوذ رو گذاشته، دیگه مشخص 92 چرا. خب بخشیش کجاست این نفوذ؟ طرف تابلو دستش میگیره، من جاسوسم، بیا منو بگیر. نه خیر، نفوذ فکری است، همون جریان غربگرایی که عرض کردم که میاد تو بدنه وارد میشه. تو مشروطه ما داشتیم، پیشا مشروطه هم داشتیم، ما میرزا ملکم خان ارمنی هم داشتیم، ما میرزا فتحعلی آخونزاده هم داشتیم، سید حسن تقی‌زاده هم داشتیم، فروغی هم داشتیم، الان هم داریم. البته بگم صدر احمد به اونها، اونها واقعا یه سطح بالاتری بودن تا این لومپنیزمی که الان ما میبینیم. پس اگر میخواییم از این مرحله عبور بکنیم و پیروزمندانه عبور بکنیم، همه جبهه ها باید فعال باشه. نمیشه بچه های هوافضا و پدافند و ارتش و نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ما فعال باشند، دانشگاه ما فعال نباشه. دیگه جرئت نمی کنم اون یکی رو بگم. نمیشه ننویسیم، نگیم، نرسونیم به جامعه، خیانته. تا اون موقع آقا زنده بود غیر مستقیم بهش تیکه مینداختن، الان که دیگه به پیکر شهیدش در این سطح حقوق بگیران جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، و بعد همونها آروغ روشنفکری میزنن که آزادی نیست. دیگه چی میخوای باشه؟ ما باید در روایت این جنگ قبل از اینکه تثبیت بشه گزاره‌های جریان غربگرای داخلی عمل بکنیم. خیلی ها فکر میکردن جنگ تمام میشه، میگذره یه سال، دو سال، سه سال بعد تازه جنگ رو تحریف میکنن. نه، وسط جنگ دارن جنگ رو تحریف میکنن. بزرگترین اشتباهی که ما از شب آتش بس کردیم این بود، گفتیم جنگ تمام شد. ما وسط جنگیم، ما در جنگ اقتصادی هستیم، در جنگ روانی هستیم، در جنگ سایبری هستیم، همین الان در جنگ امنیتی هستیم. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ما شبانه روز مشغولن عملیات میکنن، نه فقط رصد. ما همین الان در جنگ سایبری و زیرساختی هستیم، همین الان در جنگ رسانه‌ای هستیم. تصور ما این بود که از جنگ، همین الان ما در جنگ نظامی هستیم. این 10-15 شب مهم جغرافیای جنگ در تنگه هرمز چه تصوریه؟ میگیم خب حالا جنگ تموم شده، وحدت هم که فقط مال دوره جنگ بود، حالا بریم دوباره دعوامون بشه تا انتخابات بعدی. تا دوست داریم وحدت یک امر تاکتیکی نیست، استراتژیکه. رهبر شهید گفت اتحاد مقدس. چرا امر مقدس رو کنار بذاریم؟ ادراک غلطی است برای برخی از ماها و برخی ها که تو خیابونن و اکثریت مسئولان ما که جنگ تمام شده. ما وسط جنگیم، حتی دیپلماسی هم در جنگیم. وقتی ما چنین تصوری و روایتی داشته باشیم که جنگ تمام شده، میبینید صدای موشکباران تمام شد، سر از برف در آوردن، شروع کردن. زمان جنگ که شما زیر موشکباران بودی در امن‌ترین نقطه ها بودن، حالا دارن مطالبه میکنند. حرفم تمام. اگر جبهه‌ای درست عمل بکنه و جبهه دیگری مأموریتش رو درست انجام ندهد، پیروزی تکمیل نخواهد شد. حالا یه چیزی هم مردم عزیز، ما متخصص همه چیز نیستیم. من میرم میدونهای مختلف، من رفتم تا میای پایین، در همه حوزه‌ها از تو سوال میپرسن. خب زشت آدم جواب نده دیگه، ما هم که علامه همه چیزیم. اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل، تکنولوژی، نانو، بیو، هسته‌ای، نمیدونم. یه دونم جواب ندی انگار تو از جایگاه علمیت افتادی. این که مردم رو میخوان در روایت و تاب‌آوری شکست بدن، یه بخشیش زیاد حرف زدن و بی‌ربط حرف زدن ما هاست. قرار نیست من در همه زمینات نظر بدم، تخصص ندارم. دو، بسیاری تخصص دارند، اطلاعات ندارند. وسط جنگ اطلاعات بهشون نمیرسه، لذا میبینید یه کسی میاد یه حرفی رو میندازه وسط، مذاکره حرام است. تو فقیهی؟ جایگاه جایگاه فقیه باید اینو بگه. بعد مذاکره حرام است، کجای صحبت های را تو مدافع مذاکره اینه؟ والله ما باید هم میجنگیدیم هم مذاکره میکردیم اگر لازم بود. تو میتونی بگی من به مذاکره بدبینم، به مذاکره خوشبین نیستم، اعتماد ندارم، مطالبه درستی است، بگی تو پلاکارد ها. اما وقتی میگی حرامه، تو شدی ولی فقیه. یک. دو، ولی فقیه گفت در خیابان ها با فریاد هاتون به مذاکره نظارت کنید. یعنی ولی فقیه گفت به یک امر حرام نظارت کنید؟ چرا مردم رو به جان هم میندازیم؟ چرا من متخصص چیزی که نیستم باید حتما بگم من هستم، منم تو بازی ام، ولو نیت خیر، ولو نیت خیر. آقا من اقتصاد سیاسی نمیدانم، من اقتصاد نمیدانم. به قول امام، بعضی ازتون سوال پرسیدن، بلند بگید، بگید نمیدانم. اگه اصرار کردن بگید اطلاعی، اگه زیاد اصرار کردن بگید چی؟ که چه؟ امام بهش گفتن آقا اسلحه ها رو شما از کجا به فلسطینی ها میدید؟ گفت نمیدانم. این تازه مال قبل انقلاب پاریس ها، چقدر هوشمند این آدم. اطلاعی ندارم. بابا یه بار بگو اطلاعی ندارم، متخصصش بیاد بگه. تازه متخصص اطلاعات داشته باش. همون شبهایی که در تنگه هرمز درگیری بود و هست، بسیاری از حرفایی که آقایون میزدن با اطلاعات درست نبود، ما زده بودیم، میگفتن او زده. بعد انتظار دارن، فشار رو زیاد میکنن، نیروی نظامی تو که نباید بیاد موضع گیری کنه، موضع گیری کنه. بابا نظام یا عقل نظامی ها و نظامیون یا عقل استراتژیک نظامی هم دارند. من نمیگم مطالبه نکنید، 100% مطالبه کنید. نمیگم حرف نزنید، 100% حرف بزنید، مطالبه درست، حرف درست. این که ما مردم رو ما با طرز حرف زدنمون به جان هم بندازیم، همون کاری است که جریان غربگرا میخواد، سست شدن مردم. چه فرقی داره با اون غربگرایی که با مواضعش مردم رو سست میکنه با منی که طوری حرف میزنم که مردم احساس پیروزی نکنند؟ سه بار رهبر گفته ما پیروز شدیم، میگه نه. یه بار رهبری در پیامش گفت شکست مفتزهانه آمریکا در بزرگترین لشکرکشیش به منطقه. یه بار گفت حاجیان حجاج در حج روایت فتح جنگ تحمیلی سوم کنن. پیام اولم گفت قطعا تا الان پیروزیم. تو میری تو با چه سندی من با شما صحبت کنم؟ از منظر خودم میگن، میگن تو که کی هستی؟ شما از منظر تو رو قبول نداریم. میگن بابا آقا میگه ما پیروزیم، میری روایت فتح کنید. فتح یعنی چی؟ ما جایی رو گرفتیم، ما کشوری رو گرفتیم. پس چرا رهبر انقلاب میگه بروید روایت فتح بکنید؟ نه ما پیروز نشدیم. خب بابا احمد با چه با تو صحبت کنم؟ آمار و عدد بیارم بگم آمریکا انقدر آسیب دیده؟ میگه نه. ما بگم بابا این، میگه نه. میگه خب هیچ کی قبول نداری، یه کسی رو بالاخره واخا قبول داشته باشیم دیگه. رهبری میگه روایت فتح کنید. هنر نیست با طرز بیانمون بین مردم اختلاف بندازیم. من این چند شب هم تو ویراستی دارم فوش میخورم، هم تو توییتر. آخه نمیشه تو هم از سلطنت طلبا فوش میخوری هم از اینا. مهم نیست فوشا، فوش صلواته، فوش بچه صلواته، ثواب داره. مثلا بعضیا فوش بدن خدا درجات آدم رو ان شاءالله میبره بالا، ولی مگه میشه تو ته ویراستی با ته از اینا فوش خارمادر بخوری؟ از اینا اونا فوش خارمادر میدن، خب اینا تو ویراستی فوشای دینی میدن. اشعس هم قشنگش میگن. اون نطفتو حمله میکنه بهش، برید تو توییتر سرچ کنید زادبر، تو ویراستی سرچ کنید زاد. چرا؟ میگیم آقا اختلاف ننداز، بذار جنگ تموم شد با هم میجنگیم، بذار ما آمریکا رو کامل شکست بدیم، بذار جمهوری اسلامی حفظ، بذار آقا رو دفع کنیم. میگه نه، از اون حرفای تو ویراستی با یه دقت دیگه، حالا ویراستی مثال دارم میزنم، با یه دقت تاریخی بهت فوش میدن که تو میگیم فوش خار مادر اون توییتریا بهتر بود. عمر سعد نمیدونم شما از فلان نمیخورید به همان. بابا چه کارایی ما میکنی؟ تا اسفند ما اتحاد رو حفظ کنید، بعد اسفند با هم میجنگیم. چرا؟ چون جنگ ادامه دارد. سر شما رو به درد آوردم و امیدوارم که به درد بخوریم و بتوانیم در روزهای آینده، الان هم که خبر رو دیدید دیگه، صهیونیست ها اعلام کردن، گفتن ما در آماده باشیم، هشدار داده و آماده باشه، ما هم آماده باشیم پاسخ بده. ولی من پشت لانچر، شما هم پشت لانچر، ما پشت قلمیم، ما با قلم باید جواب بدیم. ممنونم از شما مردم عزیز. انشاءالله همه این تلاش ها ختم به اون آزمون نهایی ظهور حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف باشد و او ما رو لایق بداند که ملتی باشیم که برای ظهور او به خیابان و میدان بیاییم، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.